ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزرای خارجه اتحادیه اروپا بر سر گسترش تحریم ها علیه جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. ایران میگوید سلاح هسته‌ای جایی در دکترین نظامی این کشور ندارد. و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دروازه‌بان استقلال را بار دیگر جریمه و محروم کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد وزرای خارجه این اتحادیه درباره گسترش تحریم‌ها برای مقابله با برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. آقای بورل پس از پایان نشست وزرای خارجه خبر داد که بر اساس توافق صورت گرفته با گسترش تحریم‌های موجود علیه پهپادهای ایرانی، این تحریم‌ها شامل موشک‌ها و انتقال احتمالی آنها به کشورهای نیابتی مانند روسیه خواهد شد. اتحادیه اروپا ضربه زدن به عوامل و شرکت‌های مرتبط با تولیدات فناوری مربوط به پهپاد و موشک جمهوری اسلامی را هدف تحریم‌های تازه خود قرار داده است. در همین زمینه همکارم هومن عسگری با مهدی قدسی اقتصاددان در اتریش گفتگو کرده و از او پرسیده که تحریم‌های جدید چه تفاوتی با تحریم‌های پیشین اتحادیه اروپا دارد.
اروپا تحریم‌های آنچنانی نداشته در مقابل جمهوری اسلامی. از وقتی که برجام امضا شد و برجام تونست همه تحریم‌های کلی که اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی و یک سری ارگان‌های خاص مثل بانک مرکزی اتخاذ کرده بودن، خب همه اون تحریم ها به واسطه برجام از بین رفت. تنها تحریم هایی که باقی مون تحریم هایی بود که روی افراد خصوصی، حقیقی و حقوقی که مرتبط بودن با بشه گفت نقض حقوق بشر در ایران یا انجام فعالیت های نظامی در منطقه، خب اونا هنوز همچنان تحریم بودن. برای همین اگر اتحادیه اروپا بخواد وارد چرخه جدیدی از تحریم ها بشه، احتمال این که تحریم های کلی و عمومی که نسبت به اقتصاد ایران اتخاذ نشده بود رو ممکنه دوباره از سر بگیرن که بشه مشابه تحریم هایی که ایالات متحده تا الان اتخاذ کرده.
خب یکی از نکاتی که درباره تحریم ها مطرح میشه این هست که چین روابط گسترده اقتصادی داره با ایران و مشتری حدود 80% نفت ایران هست و خب نقش چین هم در اقتصاد جهانی مشخصه. یک بخش بزرگی از اقتصاد جهان وابسته هست به اقتصاد چین. بنابراین در چنین شرایطی اعمال تحریم ها در مقابل چین به ظاهر کار ساده ای نیست.
بله درسته، الان شرایط معاملات یا معادلات ژئوپلیتیک جهان خب نظم جدیدی پیدا کرده و خب کشورهای غربی در یک سمت هستن و کشورهای شرقی در سمت دیگه. ما الان در یک فضای متفاوتی هستیم نسبت به 10 سال پیش وقتی که تحریم‌های بین‌المللی اتخاذ شده بود علیه جمهوری اسلامی، وقتی که آقای احمدی نژاد می‌خواستن که فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو بیشتر بکنن. خب الان هم به واسطه این تفاوت‌ها تأثیر تحریم‌ها هم متفاوت خواهد. سوای اینها قبل از این یک توضیح بدم نسبت به تحریم‌هایی که آمریکا اتخاذ کرده بود. خب آمریکا تحریم‌های سفت و سختی رو نسبت به ایران همچنان اتخاذ کرده بود و خوب عمل نمی‌شد و انفورس نمی‌شد این تحریم‌ها. دلیلش همین بود که آقای بایدن انتظار داشت که جمهوری اسلامی برگرده به برجام و یا به مذاکرات بیشتر که بتونن فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو محدودتر بکنن، ولی به خاطر همین طی 2 سال گذشته آقای بایدن اجازه میداد به ایران یا کشورهای مختلف که نفت ایران رو بخرن. خب این کمک میکرد به پایین نگه داشتن قیمت نفت، کاهش عرضه نفت در بازار جهانی ممکنه که فشار فزاینده‌ای داشته باشه روی قیمت نفت. خب آقای بایدن به خاطر اینکه امسال آخر سال انتخابات آمریکا رو برگزار میکنن، شاید بیم این رو داشته باشه که افزایش قیمت نفت موجب افزایش تورم بشه و خب بی‌ثباتی اقتصاد باعث بشه که رقیب ایشون برنده انتخابات آتی باشن. برای همین همه فشارها رو در 2 سال اخیر روی نفت کاهش دادن، حتی به روسیه اجازه میدادن که نفت خودش رو بفروشه، حتی با این حالی که با تخفیفی بود، ولی خب اجازه میدادن این کار انجام بشه. خب همه این معاملات قدرت در فضای نظم جهانی یک مقداری متفاوت هست با 10 سال پیش، وقتی که کوالیشنی یا ائتلافی از کشورهای غربی اومدن تحریم‌های جدیدی اتخاذ کردن علیه ایران. خب حالا اگر فکر بکنیم که اتحادیه اروپا میخواد برگرده به تحریم و اتخاذ تحریم‌های سخت گیرانه نسبت به جمهوری اسلامی، فکر میکنم کار دشواری داشته باشن که بتونن جلو چین رو بگیرن از اینکه نفت ایران رو خریداری بکنه. خب زمان آقای ترامپ این سیاست به صورت سختگیرانه‌ای دنبال می‌شد. آقای ترامپ نمی‌ذاشت که چین نفت جمهوری اسلامی رو بخره. من فکر می‌کنم به خاطر پیچیده‌تر شدن فضای نظم جهانی، خب سیاست‌های پیچیده‌تری ما لازم داریم. به عنوان مثال الان اتحادیه اروپا داره سیاست‌های جدیدی رو می‌ذاره برای کنترل صنایع آلاینده‌ای که در سایر نقاط جهان مشغول به فعالیت هستن. تعرفه گمرکی روی این صنایع آلاینده‌ای که به اتحادیه اروپا صادر می‌کنن، تعرفه‌های گمرکیشون قرار هست افزایش پیدا بکنه. و خب چنین سیاست مشابهی رو هم ممکن هست در قبال ایران پیاده بکنن، به این شکل که اگر صنعتی از چین نفت ایران رو خریداری میکرد و در تولیدات خودش از نفت ایران استفاده میکرد، میان احتمال زیاد تعرفه گمرکی روی اون صنعتی که داره از چین به اتحادیه اروپا صادر میکنه رو افزایش میده.
گفتگویی بود با مهدی قدسی، اقتصاددان در اتریش، در خصوص تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی. اما در خبر دیگر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت برنامه هسته‌ای ایران در قالب صلح‌آمیز ادامه خواهد یافت. هفته گذشته احمد حق طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران، در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران ادعا کرده بود که در صورت چنین تهدیدی تهران ممکن است در سیاست‌های هسته‌ای خود تجدید نظر کند. تهران همواره اتهامات علیه خود درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای‌اش را رد کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم می‌گوید برای ارائه نتیجه‌گیری جامع در این زمینه نیاز به دسترسی به تحقیقات بیشتر است. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی روز دوشنبه حسین حسینی، دروازه‌بان تیم فوتبال استقلال تهران، را به اتهام مصاحبه علیه کمیته انضباطی به پرداخت 30 میلیون تومان جریمه و 1 جلسه محرومیت محکوم کرد. او همچنین ملزم است در رسانه‌های رسمی عذرخواهی کند. حسین حسینی که پیش از این به علت در آغوش گرفتن یک هوادار زن که وارد زمینه فوتبال شده بود و درگیری با ماموران نیروی انتظامی به پرداخت 300 میلیون تومان جریمه محکوم شده بود، در جریان یک گفتگوی مصاحبه رسانه‌ای گفته بود که 300 میلیون تومان را پرداخت می‌کند و فدای سر آن هوادار خانم است. این رأی کمیته انضباطی قطعی نیست و قابل تجدید نظر خواهی است و در کمیته استیناف فوتبال در ایران می‌تواند آن را دنبال کند. باشگاه استقلال نیز به دلیل نظارت نکردن بر رفتار آنچه توهین‌آمیز کیانوش رحمتی مربی این تیم و مصاحبه حسین حسینی خوانده شده، جمعاً به 90 میلیون تومان جریمه محکوم شده است. اما احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی، روز دوشنبه از واگذاری 85% سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش غیر دولتی خبر داد. این مقام دولتی ارزش این واگذاری را حدود 6000 میلیارد تومان اعلام کرد. واگذاری 85% باشگاه پرسپولیس به 6 بانک غیر دولتی در حالی صورت گرفته که بسیاری از این بانک ها زیانده هستند و همزمان سازمان بورس در نامه‌ای اقدام این بانک ها را مغایر با مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و حتی اساسنامه این بانک ها اعلام کرده است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی داریوش معمار، روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی در فرانکفورت آلمان را جویا شدم.
آنچه که در جریان واگذاری باشگاه پرسپولیس و استقلال در ایران در این چند روز گذشته اتفاق افتاده، از اساس یک فرایند غیرقانونیه و به نظر میاد که وزارت ورزش و جوانان این کار رو برای در واقع تامین نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام داده. 6 بانکی که قراره 85% سهام باشگاه پرسپولیس رو دریافت کنن، اینها اساسا اولا اجازه باشگاهداری ندارن، دوما خودشون زیانده هستن و نمیتونن در این شرایط به قانون مالکیت باشگاه پرسپولیس داشته باشن. ضمن اینکه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هم متعاقباً نمیتونه مالکیت مالکیت باشگاه استقلال رو داشته باشه، این هولدینگ نه شرایط گرفتن باشگاه رو داره و نه اینکه به لحاظ قانونی این امکان رو داره با توجه به سهامدارانی که این هولدینگ داره بیاد و در خصوص باشگاه استقلال یک همچین سرمایه گذاری انجام بده و سهامش رو و مالکیتش رو دریافت بکنن.
آقای معمار، حالا در نظر بگیریم که اساسنامه این بانک ها و قوانین موجود هم اجازه واگذاری پرسپولیس و استقلال رو به این نهادهای مالی میداد، چقدر حالا این خصوصی سازی واقعی در این زمینه صورت گرفته؟
اساسا ما چیزی تحت عنوان خصوصی سازی در جمهوری اسلامی نداریم، ما خصولتی سازی داریم، یعنی اینکه دارایی های دولت هم از شرکت‌ها در واقع کارخانجات، اینها به مجموعه های دولتی دیگر یا مجموعه های شبه دولتی یا حاکمیتی واگذار میشن، یعنی مثلا به آستانها، به بنیادها، به مجموعه های زیر نظر سپاه پاسداران، بنیاد شهید، اینها در عوض بدهی ها یا به بانک ها واگذار میشن. بعد هم اسم اینو میذارن خصوصی سازی، یعنی دولت میگه ما خصوصی سازی کردیم. الان واگذاری باشگاه پرسپولیس و استقلال به این 6 بانک و به هلدینگ خلیج فارس دقیقاً نمونه روشن خصولتی سازی است. هلدینگ خلیج فارس که یک شرکت خصوصی نیست، سهامدار عمده هلدینگ خلیج فارس مجموعه های حاکمیتی و دولتی هستند، ضمن اینکه سهامدار و مالک اصلی این 6 بانکی که قرار 85% سهام باشگاه پرسپولیس رو بخرند هم دولت و مجموعه های دولتی و شبه دولتی و حاکمیتی هستند. به همین دلیل آنچه که اینجا اتفاق افتاده از اساس خصوصی سازی نیست به نظر من. حتی اگر این ایرادهای قانونی وارد نبود، واگذاری باشگاه پرسپولیس و استقلال به هلدینگ خلیج فارس و این 6 بانک تیشه به ریشه این دو باشگاه بود.
آقای معمار، به نظر میرسه با توجه به هواداران میلیونی که این دو باشگاه دارند، یک نگاه امنیتی سیاسی هم همواره اطراف این دو باشگاه وجود داشته و دولت خواسته که این دو باشگاه رو در اختیار خودش داشته باشه. گفته شده حتی خریداران متمول ایرانی زیادی در خارج از ایران هم هستن که حاضرن این دو باشگاه رو بخرن، ولی همین نگاه امنیتی باعث شده که به راحتی این دو باشگاه به خریداران خارجی واگذار نشه. این نگاه امنیتی سیاسی پیرامون این دو باشگاه ناظر بر چه مسائلی است؟
در فوتبال ایران حداقل باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال از نظر اقتصادی به دلیل طرفداران فراوانی که در کشور دارن، این امکان رو دارن که خودشون هزینه‌های خودشون رو تامین بکنن از طرق مختلف که معمولا باشگاه‌های ورزشی انجام میدن. یعنی اینکه اگر دولت اساساً برای خصوصی‌سازی باشگاه استقلال و پرسپولیس دستش رو از روی این دو باشگاه برداره، این دو باشگاه از پس خودشون برمیان. اما نکته همینی است که شما اشاره کردید، در واقع حوزه های فرهنگ و ورزش در ایران امنیتی ترین حوزه های در جمهوری اسلامی هستند. شما ببینید در طی 2-3 سال گذشته بیشترین فشار در ایران بر روی هنرمندان و ورزشکاران بوده. چند ورزشکار ما در زندان داریم، چند ورزشکار ممنوع فعالیت شدن، چند ورزشکار تحت فشار امنیتی قرار گرفتن. باشگاه ها چه وضعیتی رو دارن؟ حالا باشگاه پرسپولیس و استقلال هم که بمانند. مشخصا جمهوری اسلامی حاضر به این موضوع نیست که باشگاه پرسپولیس و استقلال و مدیریت این دو باشگاه رو از دست خودش خارج بکنه و در اختیار بخش خصوصی قرار بده، که خب حالا امکان کنترل کمتری در خصوص اون متعاقبا خواهد داشت. حالا سرمایه گذار خارجی که بماند، اصلا اون که از محالاته. به همین دلیل بله، این نکته درست هست که بنا به دلایل امنیتی هم امکان این که در جمهوری اسلامی باشگاه استقلال و پرسپولیس در معنای واقعی کلمه خصوصی سازی بشوند به نظر من وجود نداره.
گفتگویی بود با داریوش معمار، روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی در آلمان، در خصوص واگذاری 85% سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش غیر دولتی.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همیشه نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
به پایان این بخش خبری 15 دقیقه‌ای رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.